آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در سلوواکیا دو ماه بعد تحقیق پرونده یک شهروند تاجیکستان قرار کرد که این شخص خطرناک است. مرافع دادگاهی این مرد تاجیک روز پنجشنبه 30 می برگزار شد و گمانهای پیشینه شورای امنیت سلوواکیا و بعدن مقامات مهاجرت این کشور را درباره خطرناک بودن او تصدیق نمود. اسم، سن و سال، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت و مشغولیت این مرد مردی تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچگاه درباره این قضیه خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات سلوواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میان انبوهی پناهجویان به سلوواکیا رفت و درخواست پناهندگی کرد. بر اساس اطلاع محدودی که از زبان مقامات وزارت امور داخلی سلوواکیا ماه مارس نشر شده است، این مرد تاجیک در اوکراین بر اساس حق اقامت به سر می برد. 25 مارس در اظهارات مطبوعاتیش ماتوش شوتای اشتوک وزیر کارهای داخلی سلوواکیا این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری دویش نامیده گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات سلوواکیا مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. تفصیلات بیشتر این خبر در وبسایت رادیوی آزادی. مقامات در تاجیکستان برنامه همایش گمانبران در افرادگرایی و تروریسم را به جامعه قبول کردنی هستند. بررسی این برنامه روز 31 می در جلسه حکومت تاجیکستان صورت گرفت که با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان برپا شد. در خبر رسمی وبسایت پرزیدنت تاجیکستان آمده است در این جلسه لایحه قرار حکومت تاجیکستان درباره برنامه برقرار سازی و رینتگراسی شخصان دارای گذشته اکستریمیستی یا تروریستی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 محاکمه گردیده قراری دخلدار قبول شد. شرح یا جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود و معلوم نیست مشخصا سخن درباره کدام گروهی شهروندان می رود. همچنین معلوم نیست که آیا به این گروه زندانی های از میدان های جنگ برگردانیده شده هم داخل می شوند یا نه. ولی از آن که موضوع در گذشته هم موردی صحبت بوده است احتمال می رود در نوبت اول منظور کودکان و زنان اعضای آیله های جنگجویان گروهی دولتی اسلامی است که به تاجیکستان برگردانیده شدند. یک مقام طالبان در افغانستان گفت که روز 1 ایون در شرق افغانستان یک قایق با 20 مسافر در دریا غرق شد. قریشی بدلان یک مقام ماموریت ولایت ننگرهار گفت قایق در رودخانه محلی ناحیه مهمنددره به آب رفت و اکثر نشستگان آن اساساً زنان و کودکان جان دادند. به گفته بدلان در عموم در داخل قایق 25 نفر بود و 5 نفر دیگر جان به سلامت برده است. به اطلاع مقامات بهداشتی محلی تا حال فقط جسد 5 نفر از آب بیرون کشیده شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نقشه نوی آتش بس در نوار غزه و آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی را نشر کرد. و از حماس که در ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی اعلان شده است خواست این پیشنهاد را قبول کنند. با گفته بایدن میانجی‌های قطری علاقه این پیشنهاد را به حماس رسانیدند. مرحله اول که 6 هفته طول می‌کشد آتش بسی فراگیر و قطع خروج ارتش اسرائیل از همه قلمروهای غزه، آزاد شدن چندین گروگان اسرائیلی بر عوض زندانی های فلسطینی را پیش بینی میکند، با آیله ها باید بازمانده های جسد های گروگان های کشته شده هم سپرده شود. همین گونه این برنامه از 3 مرحله عبارت است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت اسرائیل حق دفاع از همه گونه تهدید را حفظ خواهد کرد. بایدن گفت اگر حماس بر اساس سازشنامه عمل نکند و از اجرای عهده‌داری هایش سرکشی بکند، اسرائیل حق دارد عملیات جنگی را از سر بگیرد. تا حال همه گونه مذاکره ها برای ختم آتش بس ناکام شده است. مقامات در فرانسه گفتند که خادمان وزارت کارهای داخلی این کشور یک زاده 18 ساله چچنستان را بازداشت کردند که گمان می رود برای تشکیل یک عمل تروریستی در جریان بازی های المپی تابستان امسال در شهر سنت اتین آمادگی می دید. گمانبر برای تشکیل حمله به فوتبال بازان و هم تماشابینانی ورزشگاهی ژوفروگی شهر آماده می شد می گوید این نهاد. وزارت کارهای داخلی فرانسه گفت که این اولین حادثه پیشگیری از عمل تروریستی در المپیاد امسال می باشد. бозиҳои олимпии Париж аз 26 июл то 11 август дар шаҳри Париж дар назар гирифта шудааст, вале бозиҳои футбол дар шаҳрҳои дигари Фаронса ҳам барпо мешаванд. Дар варзишгоҳи Жофруа Гишери шаҳри Сент-Этиен 6 бозӣ пешбинӣ шудааст. Аз ин пеш полиси Фаронса гуфт 10 зодаи Чеченистонро бо гумони ифродгароӣ дар шаҳрҳои Реймс, Страсбург ва Тулуз боздошт кардааст.
Салом, хабарҳои радиои Озодиро ман Мумин Аҳмадӣ тақдим
мекунам. Аз рӯзи душанбе то ҷумъа дар сомонаи интернети радиои Озодӣ.
Сабаби набуда ҷамъиш баҳо зеро.
Иҷоза надодан.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
حکومت طالبان در افغانستان گفته است که تنها در ماه می سیلاب‌خیزی در این کشور بیشتر از 400 نفر را کشته است. تنها در ولایت بدخشان 10 عضو یک عائله جان دادند و هیچ کسی از خانواده زنده نمانده است. در این میان بیشتر از همه ولایت بغلان آسیب دیده است. گزارش را در این باره من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. محمد اسماعیل ساکن ولایت بغلان افغانستان امید داشت که امسال از گندمزارش حاصل بهتر می‌گیرد، اما سیل کشتارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او مثل صدها ساکن دیگری بغلان در غم خانواده‌اش است که اکنون چگونه تأمین می‌کند. وی می‌گوید:
امرا همیشه بود، همی سنگا را کشیده بونیم که چه رقم میشه.
سیل خانه‌های مردم فقیر را در استوای بغلان ویران کرده است. بسیاری‌ها در خیمه‌ها در شرایط سخت شبشون را سپری می‌کنند. مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند. نور محمد ساکن یک دهه بغلان گفت:
ما از حکومت می‌خواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می‌بینین که در این ایجاد زندگی هم کردن نمی‌شه.
یونیسف بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید در سیلاب‌های بغلان بیشتر از 300 کس جان دادند و 12000 خانه ویران شده است. برنامه آزوقواری سازمان ملل میگوید که از سیلاب‌ها در افغانستان ده‌ها هزار نفر زیان دیدند. ضیاءالدین صفی سخنگوی دفتر برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان گفت:
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
دفتری برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان میگوید که برای کمک به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب ها به بیشتر از 14 میلیون دلار احتیاج دارد. این در حالی است که مؤسسه مذکور سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم کمک های غذایی به 10 میلیون نفر را در افغانستان قطع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه در خاک ازبکستان یک کارخانه خردی اتمی می‌سازد. در دیداری ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در تاشکند روزهای 26 و 27 می متن سازشنامه سال 2018 با ایلاوه‌های نو تکمیل شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این چی کارخانه خواهد بود و تا کجا می تواند مایه نگرانی همسایه های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ میرزیویف در جریان امضای پروتکل های ایلاوگی به سازشنامه که به فرق از طرح 6 سال پیش بنیاد کارخانه از این طرح را پیش بینی می کند، آن را یک دستاورد مهم و یک طرح استراتژی نامید. کارخانه نو نه از دو بلکه از 6 ریاکتور هسته ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات برق خواهد بود. میرزیویف گفت:
امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این طرح را بخشی از برنامه‌های همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌ها می‌نامید. او از جمله گفت:
شوکت میرمانویچ حالا در بارشون گفتن همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌آمیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اضافه شد امکان بنیاد نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری های زمانوی روسی فراهم میکند و این کارخانه تاکید میکند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی مقامات روسیه و ازبکستان را حامیان محیط زیست چندان طرفداری نمی کنند. فعالان محلی محیط زیست در ازبکستان بارها در زمینه امنیت کارخانه آینده برای محیط زیست کشور اظهار نگرانی کرده اند. کارشناسان منطقوی از پیامدهای آن به محیط زیست کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای مرکزی هم هشدار می دهند. تیمور ادریسوف یک محقق سابقه‌دار مسائل محیط زیست در تاجیکستان روز 28 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح بنیاد کارخانه اتمی در ازبکستان بسیار سرخرج است و میلیاردها دلار را طلب میکند، ولی مسئله اساسی به گفته او به خطر اکولوژی آن میباشد.
طرح را میخواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آب شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر آید به حفظ آبهای کل و باطلاق ها داخل میشود. آژانس نیروی اتمی ازبکستان بارها به اند بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه به اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. با علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهر عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
ادریسوف میگوید در صورت صدمه در نیروگاه اتمی این مشکل دیگر تنها مربوط به ازبکستان نخواهد بود و به همسایه های آن هم دخل خواهد داشت. با گفته ادریسوف مشکلی کلیدی در این گونه طرحها پرتاب‌های اتمی است، چون که تا حال هیچ فناوری وجود ندارد که مسئله پرتاب‌های هسته‌ای را حل کند. امنیت کارخانه را دیگر کارشناسان هم طلبات مهم می نامند و همزمان می گویند آن وسیله در سبکتر شدن بحران انرژی ازبکستان خواهد بود. سیاستشناس عبدالملک قادرف از دوشنبه می گوید با عمیق‌تر شدن بحران انرژی در آسیای مرکزی که اهالی‌اش طرف بیشتر می شود و صنعتش توسعه می یابد، این کارخانه می تواند نقشی جدی داشته باشد. قادرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای تأمین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما این لایحه مهم است، ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان به خطر می شود. چون من می دانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی آیا اون متخصصانی که در وقتش بودن اونها حالا هستن یا که نیستن؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقام در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکرده اند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آکنا پایگاه نظامی 201 تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
генералی بازنشسته و استشبوسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است برای این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیلی وضعیت ها با تماما اگر مترسنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور هیچ که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگویم که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان فراگاندوزه محدودیت البته در درون نخنک این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه‌های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ‌ها استفاده برد، ولی وقتی که برخورد منفعت‌های دایره‌های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت‌های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت‌های زیرزمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی و وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی‌های را به میان آورده است.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در عکسی‌هایی که در لیتوا میشید من این میتینگ آمد میرفتم اوکراینسا را دستگیری میکردم، حتی اوکراینسا را در میتینگاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت من به خاطر تیفلکایی که کشته شدند ما برای همون گومینیتر پوموشی هم رفتگی اشتیرو کرده گستم. دیگر من نه گروپی روفکو ها را میدانم، نه ایران را میدانم، نه دیگر و دیگر. من همیشت کار
سلیمان دولت 36 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوا مقام پناهندگی دادند. صاحب 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی میگوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 8000 تا 65000 سومانی جریمه برای ستر و حجاب. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. برای واردات فروش ترغیب لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جایهای جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها، در تاجیکستان می‌توانند تا 87000 سومانی جریمه کنند. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می‌کند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند. مولوده خان میرزازاده وکیل پارلمان میگوید که بر اساس این ماده شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان وظیفه دارند رکن‌های فرهنگ ملی و پوشیدن لباس‌های ملی را رعایت کنند.
معیاری من کننده وجود دارد. لایحه قانون با طبق دلبود ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویران کنی مهموری هنگامی رعایت نکرده می طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم کردار حقوق ویران کنی مهموری پیشنهاد شده است. این من شدگی است خلاص. طبق لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 18 قسمی دوم معیاری بالا نشان داده شده پیش بینی کرده شده است.
ماده 481 کادکس کنونی حقوق ویرانکنی ماموری نه تنها برای بند 18 بلکه در مجموع برای رعایت کردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 سومانی و برای شخصان منصبدار 39600 سومانی، شخصان حقوقی 57600 و برای صاحبکاران انفرادی و عالمان و خادمان دین 54000 سومانی جریمه پیش بینی میکند. در صورت تکرار شخصان واقعی 46800 و کتگوری های دیگر از 57600 تا 86400 سومانی جریمه کرده میشن. در نظر است که به این ماده کادکس نیز تغییر علاوه ها وارد شود، ولی حالا معلوم نیست که اندازه جریمه ها تغییر میکند یا نه. در یک ویدیوی که روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه ها است، مسئولان به زنهای ستر حجاب پوش میگویند که با این لباس 3500 سومانی جریمه میشود.
بگی می کافانت سیونی مزور پول انجو میوی
یک مرد همراه با چند زن ظاهراً پرستار از زنهای کار افتاده که ستر حجاب دارند میخواهند که آن را به شکل رویمالبندی به گفتی آنها تاجیکی تغییر دهند. رادیو آزادی مکان ضبط شدن این نوار را معین کرده نتوانست، ولی در یکی از درمانگاه های دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی در صحبت بدون میکروفون گفتند که در واقع چنین دستور گرفتند که زنان و دختران ستر و حجاب پوش را به داخل درمانگاه راه ندهند. هرچند طرحی نوی تغییر علاوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی از حالا شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگری تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباسی به فرهنگ ملی بیگانه چیست. فرهنگشناسان میگویند لباس ملی باید به زمان خود موافقت کند. منیره شهیدی پروفسور فرهنگشناس بر این نظر است که
لباس ملی شاید مهم باشد برای از دست ندادن بعضی الیمنت های فرهنگی ملی، لیکن همین لباس ملی باید موافقت کند به زمانی خودش. لباس ملی ما هر وقت تغییر می‌یافت و الیمنت های گوناگونی وارد می‌شدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم خنده آور.
کارشناسان میگویند ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به لباس زن یا مرد نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد چگونگی لباس ملی وجود ندارد. رامیش آدینزاده طراح لباس های ملی بر این است که
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است، به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و به وای باشد.
برخی ساکنان در دوشنبه ضمن نظرپرسی خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است و هر کس موافق ذوق و طبعش بپوشد و باید اجبار نباشد.
اما بسیارتر میخوام که حضرت به منی تر پیشم
اش باش محکمه باشد و زن تاجیک هم خیلی لباس زیبنده های حجاب ست برای زن تاجیک هم خیلی است که برای پیش باش محکم کردن یا خیلیش سطر میبندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطر زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که دادیل من مخفوی من هم چیزا میپوشم، هر آدم با خود سیدیل خودش لباس میپوشه.
این اول باید مرد پوشم، همیدی؟ اول مردی خونه که پوشید زن و فرزندش ایو ابراهیم نگیرم میپوشم.
طرح قانون درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان و پارلمان وارد شده است که 8 می وکیلان مجلس نمایندگان آن را پذیرفتند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در معرفی طرح در حضور وکیلان گفته است که امام علی رحمان در دیدار با خادمان دین کشور روز 9 مارس امسال به این نکته تاکید کرده است. از نظر رئیس نهاد دینی کشور هدف این تغییرات تطبیق سیاست دولتی در ساحه تنظیم جشن و مراسم و بهتر گردیدن شرایط اجتماعی و وضع عائلوی شهروندان بوده است. قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در سال 2007 نیز از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده بود. حالا قانون در 6 و 22 ماده تهیه شده است.
آسمان بودا هم دیدی تیری نرو می خروش یادویا درد و داغی سینارو درد و داغی سینارو
تو کوب می شوند. گوه هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشون رو سرعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرو، اما دارویی طلبگار. همه چی رو سبوک ونمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلوجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن افرخا یک گندر پیان میشوند غم و ممتنه خلاش خیلی مگر خیلی تنگ زندگی داری خیلی میشونه چه خلاش رو میکنم.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لذار شدم همه کاری بار زندگی
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندر دارم. ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتنم. پیاندر اون روز نمیتیه. مقصد اوچه مگه کترا بخاله گیرتم. فرزنده ایترا نیست. یکم این.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم بمار اید مثل بیره اید دختره غیره مثل زد این انتری کار را مخصوص شد. همین پسیدان اشتون 20-30 مگرفتم این ایکو 80-70 سن کار میکنیم روزی میشه 200-300 سن کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدان اشتون روز ما میگذارم اما خرچ بکنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدر کچه می گردی تا ساعتو یک دوره کجان اصفان است در خنکی تنکی چیزای راست نداری مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه سرمون. حالا بعضی هاشون هسته که اخورت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یک گنده پیون میشنن غم و ممتنه خلاش خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی سمیشنه چه کارش رو میکنن 50 سن 80 سن 70 سن.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کدی ما کار نکدون. برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رهگردین شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یعنی دزدی میکنین چی میکنین جای کارخانه ما را شنو پنچقین مقصد کار کردن میتونین گفته یعنی جا کار دن میگنن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد، اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سیر سر یکان کسی آدم نمیکنم اتا های دیگه چکو کنم دیگه یکان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اتا خیلی تقضی نصیب دبودای اتا جم.
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود. تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سن خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین باید گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما یک
دقیق نیست که اولو چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت‌های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری‌های جنسی تا 10 سال هم زندانی می‌شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از مولوجی، از مشکلهای زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانون استن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر این مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که بر دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته ماه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب رو جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقتی تلخه که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نلازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نلازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سال هاست در جامعه. این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته ما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گپ همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از هم اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدی. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا بویسیان میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکنند. و این گونه شخص میگه خی بچی خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر میتخری زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه رو مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله رو میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که здоровая семья, здоровая нация. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارند، هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببرید، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزشی زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگو خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زیم نمونه های هم هستند که زنان بعدی چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردیم جمع کردیم. زنی خریدیم. به همه مفتروری و زیوهی شدگی مشغله. رفتم یک یک بوره چرفت ها چجا خوردم. خیلی پنجه تشمور بعد اومدم همه جوری دختر بایتوریت بود من این طرفی تکستیل اومدم یک دختر ها بردم میشوند و گوانه فلان فلی میکنی چجا را نگو میکنی. خیلی همون سه ستش خلان شد در تخمی تن مباد تخمی کردم. جو نمیدونم کی مرغ میفروشه کی چجا همشن میشنسی میدونم. های همه بری مرغا رو درامده نمیتونم همه کمرغا هست بحکانه رو میان میخورم. ساعت بایی زندگیم رفتی ساعت با ایلوگا میکنم بچه هم بایدون که بروی میکنم یکون دیر از دنیاشون و یکون روزوی بکرمانم یکون چی با میخورم با پیشنو میرم.
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راههای مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی میدانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور واندیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داد است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور واندیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور واندیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روزی جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا میگیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نویبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع‌آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
On Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های داخلدار معرکه کلونی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظری آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چاره‌بینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهای باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق‌های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می‌شوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
بیشتر کدام حقوق‌های کودکان در تاجیکستان نقص می‌شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می‌گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می‌شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86 درصد پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68 درصد چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سامیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و این همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می‌دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات‌های را انجام می‌داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست. یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب‌های مخصوص به تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب به تحصیل فرا گرفته شوند، راهی دراز در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگرداند. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفری آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تو جوی مو خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، پس دلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در سلوواکیا دو ماه بعد تحقیق پرونده یک شهروند تاجیکستان قرار کرد که این شخص خطرناک است. مرافع دادگاهی این مرد تاجیک روز پنجشنبه 30 می برگزار شد و گمانهای پیشینه شورای امنیت سلوواکیا و بعدن مقامات مهاجرت این کشور را درباره خطرناک بودن او تصدیق نمود. اسم، سن و سال، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت و مشغولیت این مرد تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچگاه درباره این قضیه خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات اسلوواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میان انبوه پناهجویان به اسلوواکیا رفت و درخواست پناهندگی کرد. بر اساس اطلاع محدودی که از زبان مقامات وزارت امور داخلی اسلوواکیا ماه مارس نشر شده است، این مرد تاجیک در اوکراین بر اساس حق اقامت به سر می برد. 25 مارس در اظهارات مطبوعاتیش ماتو شوتای اشتوک، وزیر کارهای داخلی اسلوواکیا، این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری دایش نامیده گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات اسلوواکیا مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. تفصیلات بیشتر این خبر در وبسایت رادیوی آزادی. مقامات در تاجیکستان برنامه همایش گمانبران در افرادگرایی و تروریسم را به جامعه قبول کردنی هستند. بررسی این برنامه روز 31 می در جلسه حکومت تاجیکستان صورت گرفت که با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان برپا شد. در خبر رسمی وبسایت پرزیدنت تاجیکستان آمده است در این جلسه لایحه قرار حکومت تاجیکستان درباره برنامه برقرار سازی و رینتگراسی شخصان دارای گذشته اکستریمیستی یا تروریستی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 محاکمه گردیده قراری دخلدار قبول شد. شرح یا جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود و معلوم نیست مشخصا سخن درباره کدام گروه شهروندان می رود. همچنین معلوم نیست که آیا به این گروه زندانی های از میدان های جنگ برگردانیده شده هم داخل می شوند یا نه. ولی از آن که موضوع در گذشته هم موردی صحبت بوده است احتمال می رود در نوبت اول منظور کودکان و زنان اعضای آیله های جنگجویان گروه دولت اسلامی است که به تاجیکستان برگردانیده شدند. یک مقام طالبان در افغانستان گفت که روز 1 ایون در شرق افغانستان یک قایق با 20 مسافر در دریا غرق شد. قریشی بدلان، یک مقام ماموریت ولایت ننگرهار گفت قایق در رودخانه محلی ناحیه مهمنددره به آب رفت و اکثر نشستگان آن اساسا زنان و کودکان جان دادند. به گفته بدلان در عموم در داخل قایق 25 نفر بود و 5 نفر دیگر جان به سلامت برده است. به اطلاع مقامات بهداشتی محلی تا حال فقط جسد 5 نفر از آب بیرون کشیده شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نقشه این نوی آتش بس در نوار غزه و آزاد کردن گروگان های اسرائیلی را نشر کرد. و از حماس که در ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی اعلان شده است خواست این پیشنهاد را قبول کنند. با گفته بایدن میانجی های قطری علاکه این پیشنهاد را به حماس رسانیدند. مرحله اول که 6 هفته طول می کشد، آتش بسی فراگیر و قطع خروج ارتش اسرائیل از همه قلمروهای غزه، آزاد شدن چندین گروگان اسرائیلی بر عوض زندانی های فلسطینی را پیش بینی میکند، با آیله ها باید بازمانده های جسد های گروگان های کشته شده هم سپرده شود. همین گونه این برنامه از 3 مرحله عبارت است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت اسرائیل حق دفاع از همه گونه تهدید را حفظ خواهد کرد. بایدن گفت اگر حماس بر اساس سازشنامه عمل نکند و از اجرای عهده‌داری هایش سرکشی بکند، اسرائیل حق دارد عملیات جنگی را از سر بگیرد. تا حال همه گونه مذاکره ها برای ختم آتش بس ناکام شده است.
مقامات در فرانسه گفتند که خادمان وزارت کارهای داخلی این کشور یک زاده 18 ساله چچنستان را بازداشت کردند که گمان می‌رود برای تشکیل یک عمل تروریستی در جریان بازی‌های المپیک تابستان امسال در شهر سنت اتین آمادگی می‌دید. گمانبر برای تشکیل حمله به فوتبال بازان و هم تماشابینان ورزشگاه ژوفراگی شهر آماده می‌شد می‌گوید این نهاد. وزارت کارهای داخلی فرانسه گفت که این اولین حادثه پیشگیری از عمل تروریستی در المپیاد امسال میباشد. بازی‌های المپیک پاریس از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس در نظر گرفته شده است، ولی بازی‌های فوتبال در شهرهای دیگری فرانسه هم برپا می‌شوند. در ورزشگاه ژوفراگی شهر سنت اتین 6 بازی پیش بینی شده است. از این پیش پلیس فرانسه گفت 10 زاده چچنستان را با گمان افرادگرایی در شهرهای ریمز، استراسبورگ و تولوز بازداشت کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنسیت با
آزادی. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
حکومت طالبان در افغانستان گفته است که تنها در ماه می سیلاب خیزی در این کشور بیشتر از 400 نفر را کشته است. تنها در ولایت بدخشان 10 عضو یک آیله جان دادند و هیچ کسی از خانواده زنده نمانده است. در این میان بیشتر از همه ولایت بغلان آسیب دیده است. گزارش را در این باره من طایری سفر تقدیم می کنم. محمد اسماعیل ساکن ولایت بغلان افغانستان امید داشت که امسال از گندمزارش حاصل بهتر می گیرد، اما سیل کشتارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او مثل صدها ساکن دیگری بغلان در غمی خانواده‌اش است که اکنون چگونه تأمین می کند. وی می گوید
امرا همیشه بود، همین سنگا را کشیده بانیم که چه رقم می شود.
سیل خانه های مردم فقیر را در روستاهای بغلان ویران کرده است. بسیاری ها در خیمه ها در شرایط سخت شبشان را سپری می کنند. مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند. نور محمد ساکن یک دهه بغلان گفت
ما از حکومت نخواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می بینین که در این ایش زندگی هم کرده نمیشه.
یونیسف بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید در سیلاب‌های بغلان بیشتر از 300 کس جان دادند و 12000 خانه ویران شده است. برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل میگوید که از سیلاب‌ها در افغانستان ده‌ها هزار نفر زیان دیدند. ضیاءالدین صفی سخنگوی دفتر برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل در افغانستان گفت
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80000 تن و متاثر ساخته است. این افراد در اولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
دفتر برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل در افغانستان میگوید که برای کمک به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب‌ها به بیشتر از 14 میلیون دلار احتیاج دارد. این در حالی است که مؤسسه مذکور سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم کمک‌های غذایی به 10 میلیون نفر را در افغانستان قطع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
روسیه در خاک ازبکستان یک کارخانه خرد اتمی می‌سازد. در دیدار ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در تاشکند روزهای 26 و 27 می متن سازشنامه سال 2018 با ایلاوه‌های نو تکمیل شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این چی کارخانه خواهد بود و تا کجا می تواند مایه نگرانی همسایه های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ میرزیویف در جریان امضای پروتکل های ایلاوگی به سازشنامه که به فرق از طرح 6 سال پیش بنیاد کارخانه از این طرح را پیش بینی می کند، آن را یک دستاورد مهم و یک طرح استراتژی نامید. کارخانه نو نه از دو بلکه از 6 راکتور هسته ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات برق خواهد بود. میرزیویف گفت
امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این طرح را بخشی از برنامه های همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌آمیز نامید. او از جمله گفت
شفقت میرمانویچ حالا در بارشون گفتن. همکاری در بخش نیروی اتمی سلامیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اعلام شد، امکان بنیاد نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری های زمانوی روسی فراهم میکند و این کارخانه تاکید میکند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی مقامات روسیه و ازبکستان را حامیان محیط زیست چندان طرفداری نمیکنند. فعالان محلی محیط زیست در ازبکستان بارها در زمینه امنیت کارخانه آینده برای محیط زیست کشور اظهار نگرانی کرده اند. کارشناسان منطقوی از پیامدهای آن به محیط زیست کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای مرکزی هم هشدار می دهند. تیمور ادریسوف، یک محقق سابقه دار مسائل محیط زیست در تاجیکستان، روز 28 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح بنیاد کارخانه اتمی در ازبکستان بسیار سرخرج است و میلیاردها دلار را طلب می کند، ولی مسئله اساسی به گفته او بی خطری اکولوژی آن می باشد.
طرح را می خواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آبی شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر عاید به حفظ آبهای کل و باتلاق خود داخل می شود. آژانسی نیروی اتمی ازبکستان بارها به آن بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه با اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. به علاوه مکانی ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهری عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
اینو там по прямой, наверное, чуть больше 200 км, ну, скажем, до Худжанда, да, который является вторым по величине городом Таджикистана.
ادریسوف میگوید در صورت صدمه در نیروگاه اتمی این مشکل دیگر تنها مربوط به ازبکستان نخواهد بود و به همسایه های آن هم دخل خواهد داشت. با گفته ادریسوف مشکل کلیدی در این گونه طرحها پرتاب‌های اتمی است، چون که تا حال هیچ فناوری وجود ندارد که مسئله پرتاب‌های هسته‌ای را حل کند. امنیت کارخانه را دیگر کارشناسان هم طلبات مهم می‌نامند و همزمان می‌گویند آن وسیله در سبکتر شدن بحران انرژی ازبکستان خواهد بود. سیاست‌شناس عبدالملک قادرف از دوشنبه می‌گوید با عمیق‌تر شدن بحران انرژی در آسیای مرکزی که اهالی‌اش طرف بیشتر می‌شود و صنعتش توسعه می‌یابد، این کارخانه می‌تواند نقشی جدی داشته باشد. قادرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای تأمین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما، این لایحه مهم است. ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی خطر می شود، چون من می دانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی او آیا اون متخصصانی که در وقتش بودند اونها حالا هستند یا که نیستند؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقامات در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکردند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آکنا، پایگاه نظامی 201. تاجیکستان چه فشنگی برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمندی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستری پایگاهی نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاهی نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است برای این قدر بخم نداره با فکر من برای این چنون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیلی وضعیت رو با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت تیرور خیلی تیرور هایی تیرور هایی که تشی روش گرفتن بسیار مشکل است. نوریاد لما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که
با عنوان فشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چونکه نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان می تواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که می خواهند بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و بسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان و بستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سر قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی‌های را به میان آورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در عکسی هایی که در لیتوا میشید، من این میتینگ ها من میرفتم اوکراینسا رو دستگیری میکردم، حتی اوکراینسا رو در میتینگ هاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت، من به خاطر تیفلکایی که کشته شدن، ما برای همون گومینیتر پوموش هم رفتگی اشتیرو کرده گستم. دیگر من نه گروپی روفکه ها رو میدانم، نه ایران رو میدانم، نه دیگر و دیگر. من باید میشته کرد.
سلیمان دولت 36 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوا مقام پناهندگی دادند. صاحب 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی میگوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای ستر و حجاب. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. برای واردات فروش ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جای های جمعیتی پوشیدن چنین لباس ها، در تاجیکستان می توانند تا 87000 سومانی جریمه کنند. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می کند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند. مولوده خان میرزازاده وکیل پارلمان میگوید که بر اساس این ماده شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان وظیفه دارند رکنهای فرهنگ ملی و پوشیدن لباسهای ملی را رعایت کنند.
میوری من کننده وجود دارد لایحه قانون بر طبق دوابطی ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویران کنی محموری هنگامی رعایت نکردن طلبات قانون گذاری جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم کردار حقوق ویران کنی محموری پیشنهاد شده است. این من شدگر خلاص لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 18 قسمی دو معیار بالا نشان داده شده پیش بینی کرده شده است.
ماده 481 کدکس کنونی حقوق ویران کنی ماموری نه تنها برای بند 18 بلکه در مجموع برای رعایت کردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 سامانی و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی، شخصان حقوقی 57600 و برای صاحبکاران انفرادی و عالمان و خادمان دین 54000 سامانی جریمه پیش بینی میکند. در صورت تکرار شخصان واقعی 46800 و کتگوری های دیگر از 57600 تا 86400 سامانی جریمه کرده میشند. در نظر است که به این ماده کادکس نیز تغییر علاوه ها وارد شود، ولی حالا معلوم نیست که اندازه جریمه ها تغییر میکند یا نه. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود که ظاهرا در درآمدگاه یکی از بیمارخانه ها است، مسئولان به زنهای ستر و حجاب پوش میگویند که با این لباس 3500 سومانی جریمه میشود.
بگیمه کافانتا سیونی مزور پول انجا میوید.
یک مرد همراه با چند زن ظاهرا پرستار از زنهای کارافتاده که ستر و حجاب دارند میخواهند که آن را به شکل رویمال بندی به گفتی آنها تاجیکی تغییر دهند. رادیو آزادی مکانی ضبط شدن این نوا را معین کرده نتوانست، ولی در یکی از درمانگاه‌های دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی در صحبت بدون میکروفون گفتند که در واقع چنین دستور گرفتند که زنان و دختران ستر و حجاب پوش را به داخل درمانگاه راه ندهند. هرچند طرح نوی تغییر علاوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حق پیدا میکند، ولی از حالا شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگری تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباسی به فرهنگ ملی بیگانه چیست. فرهنگشناسان میگویند لباس ملی باید به زمان خود موافقت کند. منیره شهیدی پروفسور فرهنگشناس بر این نظر است که
لباس ملی شاید مهم باشد برای از دست ندادن بعضی الیمنت های فرهنگ ملی، لیکن همین لباس ملی باید موافقت کند به زمانی خودش. لباس ملی ما هر وقت تغییر می‌یافت. و الیمنت های گوناگونی وارد می شدن. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی. حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی می پوشم روز دیگر اروپایی. چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم. لیکن این معنی ندارد که همین قایده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرو می خنده آور.
کارشناسان میگن ظاهرن منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به لباس زن یا مرد نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد چگونگی لباس ملی وجود ندارد. رامیش آدینزاده طراح لباس های ملی بر این است که
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است. به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و بیوای باشد.
برخی ساکنان در دوشنبه زیبنی نظرپرسی خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است و هر کس موافق ذوق و طبعش بپوشد و باید اجبار نباشد.
اما بسیارتر میخوام که حضرت به منی تر پشم.
باش محکمه باشد. زن تاجیک هم خیلی لباس زیبنده. خیلی حجاب سطح برای زن تاجیک هم خیلی است که برای پیش باش هم محکم کردن. یه خیلیش سطح میبندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطح زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که دادیل من مخلوم هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دیل خودش لباس میپوشه.
ایر اول باید مردو پوشم. همیدی؟ اول مردی خونه که پوشید زن و فرزندش ایو ابراهیم نگیرم میپوشم.
طرح قانون درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان و پارلمان وارد شده است که 8 می وکیلان مجلس نمایندگان آن را پذیرفتند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در معرفی ته در حضور وکیلان گفته است که امام علی رحمان در دیدار با خادمان دین کشور روز 9 مارس امسال به این نکته تاکید کرده است. از نظر رئیس نهاد دینی کشور هدف این تغییرات تطبیق سیاست دولتی در ساحه تنظیم جشن و مراسم و بهتر گردیدن شرایط اجتماعی و وضع عائلوی شهروندان بوده است. قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در سال 2007 نیز از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده بود. حالا قانون در 6 باب و 22 ماده تهیه شده است.
خط و کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوابی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بطن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم با قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کی هایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن اتفا یک گنده پیون میشون غم و ممتنه خلاش خیلی مگرد خیلی تم زندگی داری خیلی میشونه تیه کار شده میکنه.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
من رضا شدم همه کاری بار زندگی
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، ای خونه سرم کنگه اپا. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتونم. پیاندارم روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه پیترا بکاله گیرتم. فرزندوی ترا نیست. یاگ یاگ همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختری شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی بودم کار میکنم با ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصول شیم. همین پسیدان اشتم 20 سوم 30 سوم گرفتم. این ای کار 80 70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میخوام پسیدان اشتم روز ما نگذرانم. خیلی چی بکنیم؟ برجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قد کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اصفان است در خنکی تنکی چیزای غص نداری مجبوری سوم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم. خیلی میگن این اصلا تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشنن غم و ممتیون یک خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشن بکیه کارش رو میکنن. پنجا سون هشتاد سون هفتاد سون.
گاه مردان آنها را می زنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمی خیزد.
برای بچه ها جنگ می شود دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون. برای مردک ها جنگ می شود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درستی نیافت. او را در این شهر چون تنفروش میشناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. میگوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول میمانند و اذیت میکشند.
نمیگیرند که مقصد شما طاقت نمیکنه نکه. شما مقصد بیره گردین. شما طاقت کنه نمیتونین. مقصد یگان دزدی میکنین. چی میکنین جای کارخونه ما را شما کنچکین. مقصد کار کنه نمیتونین. گفته یگان جا کار ده نمیگیرند.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد، نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
فراغ 3 سال، یگان کس یادم نمیکنم آتا. های دیگر چکو کنم دیگر یگان نه دادرم یاردم میکننه اکم یاردم میکننه اپم خیلی تقضی نصیب دم در یپدیم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خیلی برای بایی خدمه میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشیم. خون میسپوریم انالیس میسپوریم برای هم کمه کپن که بچه هم درازی نکنی خطونم پونام خشیدو نگاه کنیم. مقصد آیر خونی پوز آیر آت میسپوره برای کسان نشیدن خدمه آفا. هر مو هر هفته رید میزاریم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من این کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم. دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نوید
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت‌های برابر به این زنان کمک‌های حقوقی و روانی پیشنهاد می‌کردند. فرشته ما با زندگی ده‌ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ما که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار می‌کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دومی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دومی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو میآورند گشتن از این رو با اون رو خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته ما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنیم متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین سن سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و як узви нолозими جامعه امروز هم میگردن برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی اونو رو قبول نمیکند نمیفهمد دستگیری نمیکند مسایدت و کمک نمیرسند
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشته ما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند.
راستی گفت همه روزه با این گناه فشارها تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم. چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن. چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدیم. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنن و منتظم به حبس میکشن از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانه که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با بوری اول تنبیه میدین، با اونها کروی فهموندگی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا با محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بویسیان میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکنند. و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه رو میسپرم، یا که با همون نظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی رو که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گناه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها بایستی یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که ضروره سمیه ضروره ناسه در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گناه و این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کروی فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دختر کن پیش اصلا مجبوری آنها را سیم فیوزده و کاری کنیم که سیف 11 را ختم بکنند، یک تو سیف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو سویب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش را پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشن.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم جمع کردم پول. زمین خریدم با همه مفتروری و زیوری شده دیم. رفتم یک لبوره چورسه تا چوجه خریدم. خیلی از پنجه تشمور بعد اومد من جوی دختر بایتوری اتوک من این طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردی میشون دو گوان افران خیلی میکنی چجار نگو میکنی خیلی امون سسه تشخالون شید بعد خونی خونی مباد خونی کارم بجن بدم که مرد مفروشه که چجار نشم میشنسی میدونم خیلی همون داری مرگاه رو درومده نمیتونم همون کمرگاه هست به خانه رو میان میخورم ساعت بایز زندگیم وقتی ساعت با ایوگا میکنم بچه هم یکون چی بروی میکنم یکون دیر از دنهایشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخورم بکشنو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک با آنها برای بهتر کردن زندگی میدونند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روز جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان با وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادت نامه رسمی داده می شود. ما در چارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نویبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
So on Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نویبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های داخل‌دار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ستاریان رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های وظیفه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق‌های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نو وابسته از آن که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبر خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86 درصد پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68 درصد چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتبی کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتبی کهنه به مکتبی نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سامیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و علم همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندن؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فراگیرفته شوند. این تنها ساختن استونه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست. یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص با تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب با تحصیل فرا گرفته شوند، راهی درازی در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این با جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کاری پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده‌ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تو جوی مو خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خواری میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب و جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، وصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در سلوواکیا دو ماه بعد تحقیق پرونده یک شهروند تاجیکستان قرار کرد که این شخص خطرناک است. مرافع دادگاهی این مرد تاجیک روز پنجشنبه 30 می برگزار شد و گمانهای پیشینه شورای امنیت سلوواکیا و بعدن مقامات مهاجرت این کشور را درباره خطرناک بودن او تصدیق نمود. اسم، سن و سال، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت و مشغولیت این مرد مردی تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچگاه درباره این قضیه خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات سلوواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمان هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میان انبوه پناهجویان به سلوواکیا رفت و درخواست پناهندگی کرد. بر اساس اطلاع محدودی که از زبان مقامات وزارت امور داخلی سلوواکیا ماه مارس نشر شده است، این مردی تاجیک در اوکراین بر اساس حق اقامت به سر می برد. 25 مارس در اظهارات مطبوعاتیش ماتوش شوتای اشتوک وزیر کارهای داخلی سلوواکیا این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری دویش نامیده گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات سلوواکیا مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. تفصیلات بیشتر این خبر در وبسایت رادیوی آزادی. مقامات در تاجیکستان برنامه همایش گمانبران در افرادگرایی و تروریسم را به جامعه قبول کردنی هستند. بررسی این برنامه روز 31 می در جلسه حکومت تاجیکستان صورت گرفت که با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان برپا شد. در خبر رسمی وبسایت پرزیدنت تاجیکستان آمده است در این جلسه لایحه قرار حکومت تاجیکستان درباره برنامه برقرار سازی و رینتگراسی شخصان دارای گذشته اکستریمیستی یا تروریستی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 محاکمه گردیده قراری دخلدار قبول شد. شرح یا جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود و معلوم نیست مشخصا سخن درباره کدام گروهی شهروندان می رود. همچنین معلوم نیست که آیا به این گروه زندانی های از میدان های جنگ برگردانیده شده هم داخل می شوند یا نه. ولی از آن که موضوع در گذشته هم موردی صحبت بوده است احتمال می رود در نوبت اول منظور کودکان و زنان اعضای اویله های جنگجویان گروهی دولت اسلامی است که به تاجیکستان برگردانیده شدند. یک مقام طالبان در افغانستان گفت که روز 1 ایون در شرق افغانستان یک قایق با 20 مسافر در دریا غرق شد. قریش بدلان یک مقام ماموریت ولایت ننگرهار گفت قایق در رودخانه محلی ناحیه مهمندره با آب رفت و اکثر نشستگان آن اساسا زنان و کودکان جان دادند. به گفته بدلان در عموم در داخل قایق 25 نفر بود و 5 نفر دیگر جان به سلامت برده است. به اطلاع مقامات بهداشتی محلی تا حال فقط جسد 5 نفر از آب بیرون کشیده شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نقشه این نوی آتش بس در نوار غزه و آزاد کردن گروگان های اسرائیلی را نشر کرد. و از حماس که در ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی اعلان شده است خواست این پیشنهاد را قبول کنند. با گفته بایدن میانجی های قطری علاقه این پیشنهاد را به حماس رسانیدند. مرحله اول که 6 هفته طول می کشد، آتش بسی فراگیر و قطع خروج ارتش اسرائیلی از همه قلمروهای غزه، آزاد شدن چندین گروگان اسرائیلی بر عوض زندانی های فلسطینی را پیش بینی میکند، با اویله ها باید بازمانده های جسد های گروگان های کشته شده هم سپرده شود. همین گونه این برنامه از 3 مرحله عبارت است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت اسرائیل حق دفاع از همه گونه تهدید را حفظ خواهد کرد. بایدن گفت اگر حماس بر اساس سازشنامه عمل نکند و از اجرای عهده‌داری هایش سرکشی بکند، اسرائیل حق دارد عملیات جنگی را از سر بگیرد. تا حال همه گونه مذاکره ها برای ختم آتش بس ناکام شده است. مقامات در فرانسه گفتند که خادمان وزارت کارهای داخلی این کشور یک زاده 18 ساله چچنستان را بازداشت کردند که گمان می رود برای تشکیل یک عمل تروریستی در جریان بازی های المپیک تابستان امسال در شهر سنت‌اتین
آمادگی میدید. گمان بر برای تشکیل حمله به فوتبال بازان و هم تماشابینانی ورزشگاهی ژوفراگی شهر آماده میشد میگوید این نهاد. وزارت کارهای داخلی فرانسه گفت که این اولین حادثه پیشگیری از عمل تروریستی در المپیاد امسال میباشد. بازی‌های المپیک پاریس از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس در نظر گرفته شده است، ولی بازی‌های فوتبال در شهرهای دیگری فرانسه هم برپا می‌شوند. در ورزشگاه ژوفراگی شهر سنت اتین 6 بازی پیش بینی شده است. از این پیش پلیس فرانسه گفت 10 زاده چچنستان را با گمان افرادگرایی در شهرهای ریمز، استراسبورگ و تولوز بازداشت کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی دیرو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت طالبان در افغانستان گفته است که تنها در ماه می سیلاب‌خیزی در این کشور بیشتر از 400 نفر را کشته است. تنها در ولایت بدخشان 10 عضو یک عائله جان دادند و هیچ کسی از خانواده زنده نمانده است. در این میان بیشتر از همه ولایت بغلان آسیب دیده است. گزارش را در این باره من طایری سفر تقدیم می‌کنم. محمد اسماعیل ساکن ولایت بغلان افغانستان امید داشت که امسال از گندمزارش حاصل بهتر می‌گیرد، اما سیل کشتارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او مثل صدها ساکن دیگری بغلان در غم خانواده‌اش است که اکنون چگونه تأمین می‌کند. وی می‌گوید:
امرا همیشه بود، همی سنگره کشیده بانیم که چه رقم میشه.
سیل خانه‌های مردم فقیر را در روستاهای بغلان ویران کرده است. بسیاری ها در خیمه‌ها در شرایط سخت شبشان را سپری می‌کنند. مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند. نور محمد ساکن یک دهه بغلان گفت:
ما از حکومت می‌خواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می‌بینین که در این ایش زندگی هم کردن نمی‌شه.
یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید در سیلاب‌های بغلان بیشتر از 300 کس جان دادند و 12000 خانه ویران شده است. برنامه آزوقواری سازمان ملل میگوید که از سیلاب‌ها در افغانستان ده‌ها هزار نفر زیان دیدند. ضیاءالدین صفی سخنگوی دفتر برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان گفت:
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
دفتری برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان میگوید که برای کمک به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب‌ها و بیشتر از 14 میلیون دلار احتیاج دارد. این در حالی است که مؤسسه مذکور سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم کمک‌های غذایی به 10 میلیون نفر را در افغانستان قطع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه در خاک ازبکستان یک کارخانه خردی اتمی می‌سازد. در دیداری ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در تاشکند روزهای 26 و 27 می متن سازشنامه سال 2018 با ایلاوه‌های نو تکمیل شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این چی کارخانه خواهد بود و تا کجا میتواند مایه نگرانی همسایه های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ میرزیویف در جریان امضای پروتکل های ایلاوگی به سازشنامه که به فرق از طرح 6 سال پیش بنیاد کارخانه از این طرح را پیش بینی میکند، آن را یک دستاورد مهم و یک طرح استراتژی نامید. کارخانه نو نه از دو بلکه از 6 ریاکتور هسته ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات برق خواهد بود. میرزیویف گفت:
امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این طرح را بخشی از برنامه های همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌آمیز نامید. او از جمله گفت:
شفکت میرمانویچ حالا در بارشون گفتن. همکاری در بخش نیروی اتمی سلامیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اضافه شد، امکان بنیادی نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری های زمانوی روسی فراهم میکند و این کارخانه تاکید میکند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی مقامات روسیه و ازبکستان را حامیان محیط زیست چندان طرفداری نمی کنند. فعالان محلی محیط زیست در ازبکستان بارها در زمینه امنیت کارخانه آینده برای محیط زیست کشور اظهار نگرانی کرده اند. کارشناسان منطقوی از پیامدهای آن به محیط زیست کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای مرکزی هم هشدار می دهند. تیمور ادریسف یک محقق سابقه دار مسائل محیط زیست در تاجیکستان روز 28 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح بنیاد کارخانه اتمی در ازبکستان بسیار سرخرج است و میلیاردها دلار را طلب میکند، ولی مسئله اساسی به گفته او بی خطری اکولوژی آن میباشد.
на участке, который находится в Джигзагской области в Узбекистане.
طرح را میخواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آب شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر آید به حفظ آبهای کل و باطلاق ها داخل می شود. آژانس نیروی اتمی ازبکستان بارها به اند بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه به اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. به علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهر عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
ادریسف میگوید در صورت صدمه در نیروگاه اتمی این مشکل دیگر تنها مربوط به ازبکستان نخواهد بود و به همسایه های آن هم دخل خواهد داشت. با گفته ادریسف مشکلی کلیدی در این گونه طرح‌ها پرتاب‌های اتمی است، چون تا حال هیچ فناوری وجود ندارد که مسئله پرتاب‌های هسته‌ای را حل کند. امنیت کارخانه را دیگر کارشناسان هم طلبات مهم می‌نامند و همزمان می‌گویند آن وسیله در سبکتر شدن بحران انرژی ازبکستان خواهد بود. سیاست‌شناس عبدالملک قادرف از دوشنبه می‌گوید با عمیق‌تر شدن بحران انرژی در آسیای مرکزی که اهالی‌اش طرف بیشتر می‌شود و صنعتش توسعه می‌یابد، این کارخانه می‌تواند نقشی جدی داشته باشد. قادرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای تأمین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما، این لایحه مهم است. ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی خطر می شود، چون من میدونم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی آیا اون متخصصانی که در وقتش بودند اونها حالا هستند یا که نیستند؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقام در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکرده اند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آکنا پایگاه نظامی 201. تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستری پایگاهی نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت ها با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور که این ترور ترور هیچ که تیشی روش گرفتان بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان پیگاندازه محدودیت این محدودیت البته در درون نخنک این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیرزمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و بسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان و بستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف معاونی اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت دو ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه‌های ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در عکسی‌هایی که در لیتوا میشید من این میتینگا ما میرفتم اوکراینسا رو دستگیری میکردم، حتی اوکراینسا رو در میتینگاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت ما به خاطر تیفلکایی که کشته شدن ما برای همون گومینیتر پوموش هم رفتگی اشتراک کرده گستم. دیگر من نه گروپی روفکا رو میدانم، نه ایران رو میدانم، نه دیگر و دیگر. من همیشه کرد.
سلیمان دولت فیسی و 6 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوا مقام پناهندگی دادند. صاحبی 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی می کند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی می گوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای ستر و حجاب. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. برای واردات فروش ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جای های جمعیتی پوشیدن اینچنین لباس ها در تاجیکستان می توانند تا 87000 سومانی جریمه کنند. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می کند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند. مولود خان میرزازاده وکیل پارلمان می گوید که بر اساس این ماده شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان وظیفه دارند رکن‌های فرهنگ ملی و پوشیدن لباس‌های ملی را رعایت کنند.
معیار من کننده وجود دارد. لایحه قانون با طبق دلبود ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویران کنی مهموری هنگام رعایت نکرده می طلبات قانونگذاری جمهوری ترکستان در باره تنظیم جشن و مراسم کردار حقوق ویران کنی مهموری پیشنهاد شده است. این من شده گرد خلاص. که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 18 قسمی دوم معیار بالا نشان داده شده پیش بینی کرده شده است.
ماده 481 کادکس کنونی حقوق ویران کنی ماموری نه تنها برای بند 18 بلکه در مجموع برای رعایت کردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 سامانی و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی، شخصان حقوقی 57600 و برای صاحبکاران انفرادی و عالمان و خادمان دین 54000 سامانی جریمه پیش بینی می کند. در صورت تکرار شخصان واقعی 46800 و کاتگوری های دیگر از 57600 تا 86400 سامانی جریمه کرده می شند. در نظر است که به این ماده کادکس نیز تغییر علاوه ها وارد شود، ولی حالا معلوم نیست که اندازه جریمه ها تغییر می کند یا نه. در یک ویدیوی که روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که ظاهرا در درآمدگاه یکی از بیمارخانه ها است، مسئولان به زنهای ستر حجاب پوش می گویند که با این لباس 3500 سامانی جریمه می شود.
بگیلی قفانتا سیونی مزور پول اینجا می
بینید. یک مرد همراه با چند زن ظاهرا پرستار از زنهای کار افتاده که ستر حجاب دارند می خواهند که آن را به شکل رویمال بندی به گفتی آنها تاجیکی تغییر دهند. رادیو آزادی مکانی ضبط شدن این نوار را معین کرده نتوانست، ولی در یکی از درمانگاه های دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی در صحبت بدون میکروفون گفتند که در واقع چنین دستور گرفتند که زنان و دختران ستر و حجاب پوش را به داخل درمانگاه راه ندهند. هرچند طرح نوی تغییر علاوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی از حالا شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگری تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباسی به فرهنگ ملی بیگانه چیست. فرهنگشناسان میگویند لباس ملی باید به زمان خود موافقت کند. منیره شهیدی پروفسور فرهنگشناس بر این نظر است که
لباس ملی شاید مهم باشد برای از دست ندادن بعضی الیمنت های فرهنگی ملی، لیکن همین لباس ملی باید موافقت کند به زمانی خودش. لباس ملی ما هر وقت تغییر می‌یافت و الیمنت های گوناگونی وارد می‌شدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی. حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم. لیکن این معنی ندارد که همین قایده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم خنده آور.
کارشناسان میگن ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به لباس زن یا مرد نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد چگونگی لباس ملی وجود ندارد. رامیش آدینزاده طراح لباس های ملی بر این است که
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت شده در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است و به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و به وای باشد.
برخی ساکنان در دوشنبه ضمن نظرپرسی خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است و هر کس موافق ذوق و طبعش بپوشد و باید اجبار نباشد.
اما بسیارتر میخوام که حضرت به منی تر پیشم
باش محکمه باشد و زن تاجیک هم خیلی لباس زیبنده های حجاب ست برای زن تاجیک هم خیلی است که برای پیش باش هم محکم کردن یا خیلیش سطر میبندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطر زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که دادیل من مخلوم هم چیزا میپوشم، هر آدم با خواست دیل خودش لباس میپوشه.
این اول باید مردو پوشم، همیدی؟ اول مردی خونه که پوشید زن و فرزندش ایو ابران میگیرم میپوشم.
طرح قانون درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان و پارلمان وارد شده است که 8 می وکیلان مجلس نمایندگان آن را پذیرفتند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در معرفی طرح در حضور وکیلان گفته است که امام علی رحمان در دیدار با خادمان دین کشور روز 9 مارس امسال به این نکته تاکید کرده است. از نظر رئیس نهاد دینی کشور هدف این تغییرات تطبیق سیاست دولتی در ساحه تنظیم جشن و مراسم و بهتر گردیدن شرایط اجتماعی و وضع عائلوی شهروندان بوده است. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در سال 2007 نیز از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده بود. حالا قانون در 6 باب و 22 ماده تهیه شده است.
آسمان بودا هم دیدی تیری نرو می خراش یادایا درد و داغی سینارو درد و داغی سینارو
خط و کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوابی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگاور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم بقبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افا خیلی که گنده پیان میشوند غم و مومتنه خلاش خیلی مگر خیلی تم زندگی داری خیلی میشوند چه خلاش را بکنند؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
من بیزار شدم همه کاری بار زندگی همه خریدشت.
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان درد دارم. ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم کس یادمم نمیتنم. پیان درم روز نمیتیا. مقصد اوچان مگه کترا بخاله بیلتم. فرزندوی ترا می. یاد همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس درمای چی کدوم کار میکنم بمار آید مثل بیره آید دختره غیره و مثل زد مینانتری کار را مخصول شد. همین پسیده نشتم 20-30 گرفتم. این ای کار 80-70 کار میکنیم. روزی میشه 200-300 کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذارم. میخواید چی بکنیم؟ بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب‌های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دفعه دی کچه می گردی تا ساتو یک دورا کجان اسمان است دای خنکی تنکی چیزای راست نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بودک خراندنش بود نمیشه بسیرمون. بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما ما پا خوهر داریم. خیلی میگن این اسم تبقی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشه من غم و مومتیانه خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشه میتیه کارشا بود میکنن. 50 80 70
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
لازم بچه ها جنگ میشود دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند، اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند، یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد بیره گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان بزدی میکنین، چی میکنین جای کارخونه ما را شما پنچقین، مقصد کار کردن نمیتونین، گفته یگان جا کاردن نمیگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد، نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد، اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پراک سیر سر یگان کسی آدم نمیکنم اتا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اتا خیلی تقوی نصیب دبدای اتا جم.
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگذارد برای وای خدمت میگیرم که مقصد فصل فصل نکپیدا باشه، خون میسپرم، آنالیز میسپرم، برام کمی کپان که بچه‌هام زرازی نکنه، خونام خونام خشیل نگاتن، مقصد ای خونی پوز ای را میسپرم برای فصل نشیدن خدمت.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سن خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وای گوش کنه دیگه ای کارو نکنن که ای کار عاقبتی خوب ندارم. سیرم نو یک پلاکه دمه زنی میره.
دقیق نیست که حالا چیت داد از زنان و دختران مثل تخمینه بعد تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشتمه گولوه از عمرهی زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشتمه با زندگی ده ها چونین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتمه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند.
از نوچوری، از نوعلوجی، از مشکل های زیاد در زندگی دست زدن، تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتمه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی، یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولوزیمی جمعه امروز میگردن. برای چی عضوی نولوزیم؟ یعنی کسی اونو رو قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتمو اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید به این کار رو دست میزدی. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادرو نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجو اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتماه گلو و پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه اونها میتواند وضع رو دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند همین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنن، اونها رو با بوری اول تنبیه میدین، با اونها کروی فهموندگی میکنن و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری موری جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسب است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر مورد میگویند که здоровая семья, здоровая нация. در اروپا بیشتر مورد. و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستم مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدا تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردیم جمع کردیم پول زمین خریدیم با همین مفتروری و زیرایش شده که مشغلیم رفتیم یک یک بوره 400 تا چجا خریدیم خیلی 50 تشمور بعد اومدیم جوی دختره بایتوریه بود یعنی طرفی تکستیل اومدیم یک دختره بردیم نشان دو گوانه فلان فلی میکنیم چجا را نگو میکنیم خیلی امون 300 تش خلون شد بعد خون خیلی مباد خون کردن بجه میدونم که مرگ مفروشه که چوده همش همه میشنسی میدونم خیلی همه داریم مرگا رو برومده نمی کنم همه که مرگا هست به خونه رو میان میخورم ساعت بایز زندگیم وقتی ساعت با ایلوگا میکنم بچه هم بایدون که بروی میکنم یکون دیر از دنیوشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بو میخورم به پیشونه میرم
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه‌های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می‌دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می‌بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم‌ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود مهمان امروزه ما هستند آرتور واندیزن رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می آموزاند این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور واندیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور واندیزن خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان را راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روزی جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل‌های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان در باره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را در باره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نویبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
On Monday it was World Children's Day.
روزی 20 نویبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های داخل‌دار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبخان ستوریان رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسالان هستند. نیاز است که کلانسالان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهای باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری‌های به ذمه گرفته شد. یکی از مسائل تأسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تأسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق‌های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
بیشتر کدام حقوقهای کودکان در تاجیکستان نقص میشود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر میگیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب میشوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب میروند، آنها در آنجا چی میآموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، میداند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و این همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یونیسف در باره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست. یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص با تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب با تحصیل فرا گرفته شوند، راه دراز در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این با جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفری آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تو جوی مو خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب و جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا
رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، پس بینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی.